أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أهل بيته الطاهرين. اقوال علما رو در رابطه با رقص میخوندیم، انشاءالله امروز مقداریش که برسیم بخونیم دیگه، بقیه شو خدا دوستان ببینن، چون استفتاءات فقهای معاصر بیشتر. اونگونه که بیان کردیم در میان قدما خیلی این بحث مطرح نبوده و تا اونجا که ما آوردیم همون بحث از ابن ادریس و سرائر شروع شده. دوستان البته میگفتن که شاید در ابن براج هم بهش اشاره کرده باشه، ولی اون لفظ رقص تو اون عبارت نیست که در مهذب گفته شد، عبارت مورد نظر هست، اما بحث رقص رو اتفاقا اون موردی که محل بحث ماست نیست. ولی به هر حال مسئله در میان فقها مطرح بوده، منتها بعضی او رو از باب لهو و لغو حرام دانستند، بعضی به عنوان مثال لهو حرام دار آوردن، مثل مرحوم شیخ. برخی هم چنان که حالا به جلوتر خواهیم آمد قائل به حرمت نشدند. منتها در فقهای متأخر معمولا به صراحت بیان نکردند. حالا ادله شو میرسیم، فعلا داشتیم عبارات رو میخوندیم، فکر میکنم عبارت صاحب وسائل رو هم خوندیم و عبارت فیض کاشانی موند. بله عاملین هم خوندیم، ناقصه عبارت شد ازا فیض رو بعدا توی این برگه های بعدمون بود که آورده بودند. در صفحه 249 عبارت مرحوم بله عاملی نخوندیم، عبارتش فیض رو ببینید این صفحه 249 که امروز دادن، اون تیکه فیض که افتاده بود میرسیم. نه میرسیم، اول صفحه 249 رو ببینید، این ادامه بحث فیضه. اون بالا اون باکسی که اون بالا وجود داره میگه بیان از زفن یا زفن لعب و رقص و زمر از تقنی فل قصب. توضیح میدن زفن چیه. زیل آیه، زیل روایت پیامبر میگن زفن یا لعب و رقص زمر تقنی فل قصبه، یعنی اینه که شما در نی غنا ایجاد کنید. کوبه و کوبه همون تبل هایی که مر تفسیرها، کبر هم محرکل تبله، چیزیست که تبل رو به حرکت وامی داره، ظاهرن اینست که بهش میکوبن، یعنی اون به قول قومی ها بهش میکوفن این چوبی که میزنن. اما کوبات و کبرات معنی دیگه ای هم براش بود، تبل های بزرگ و تبل های کوچک. حالا مرحوم فیض بله این هم ظاهرن اون زیر روایت پیامبره که انهاکم عن الزفن و الزمر و الکوبات و الکبرات، این دوباره اینجا نگه. حالا مرحوم سید جواد عاملی ببینید عبارت فیض چیزی نگفته، فقط توضیح داده، یعنی در حقیقت دلیلی بر حرمت از ظاهر فیض وارد نشد. صاحب مفتاح الکرامه ایشون میگه اما رقص و الحلاحل و روید، روید یعنی به آهستگی راه رفتن، اشوه اومدن، که این مراد همین اشوه آمدنه، ظاهرن هم اشوه آمدن متخذ از همون آهسته راه رفتنه، چون خرامان راه رفتن، این تعبیر خرامان، خوش خرامان می روی، این خرامان همون به معنای آرام رفتن، به معنای نوعی با اشوه و به قول عربا میگن دلال با این حرکت کردن. اون رفتی به این نداره، اون اسم فعل. ببینید فی غیر حال الحرب، رقص و حلاحل و روید در غیر حال حرب و در غیر حظ رجال علی القتال. اگه شما میخواهید اینها رو که البته حالا روید در حال حرب معنا ممکنه مثلا یعنی یواش طرف بخواد بره، اگه معنی آهستگی بگیرید، الا ظاهرش اون حلاحلش یعنی هل هل کردن، اون چیزی که معمولا زنها هم دارن که یه صدای خاصی دستن میزنن به جلوی لب که کل میکشن یا هل هل میکنن، یا والا به نوعی رقص هم ممکنه بگیم مثلا فرض کن رقص شمشیر میکنن، به نوعی میخوان عقب جلو بکنن، حالا اگر بشه به اون حرکتی که در حال حرب تن به تن میشه رقص خورد. ولی ایشون میگه اگر اینا در حال حرب باشه یا برای اینکه مردان رو بر قتال تحریک کنه، احساساتشون رو بر بیانگیزه، تو ورزش هم دیدید دیگه وقت تماشاچی ها سوت و کف و اینا میزنن، افراد خب انرژی بیشتری میگیرن، روحیه میگیرن، خیلی هم دیگه انقدر تلویزیون پخش کرده فوتبال و ورزش و اینا رو که دیگه همه دیدن که چه مقدار این مؤثر. اینها اگر در غیر حال حرب باشه فلحزم و اجتنابه، حزم احتیاط، احتیاط اینه که اجتناب کن، بل لعله یحرم فعله، بعید نیست که بگیم که حرامه. ببینید پس فتوای ابتداییش حزم احتیاطه، لعنه من اللعب والباطل و لحازم یجتنب و شبهات خصوصا عند اشتباه الموضوعات. شبه خب دو نوعه، یه وقت شبه موضوعیه است، یه وقت شبه حکمیه. در شبهات و حکمیه ممکنه بگیم نه احتیاط اگه به کس بخواد بکنه اصلا اختلال نظام پدید میاد، ما به هر چیزی میرسیم خب احتمال داره حرام باشه، شما احتمال داره که شارع مثلا فرض کنید که نگاه به آسمان رو حرام کرده باشه، بخواید همه اینا رو درش شک بکنید و همش هم احتیاط بکنید سخت. ولی شبهات موضوعیه نه، شبهات موضوعیه اینه که خب ما میدونیم که لهو حرامه، نمیدونیم آیا مصداق لهو هست رقص عرفن، نه اینکه شارع وظیفه داشته باشه بگه این آیا از مصادیق لهو یا مصادیق لهو نیست. ازا میگن اینجاها حازم باید در این جور شبهات اجتناب بکنه. و یعطی تمام الکلام فی القمار و ما یتعلق به، دقت کنید زاویه نگاهش روی نکته مهمی رو در بر داره، و اون این که ایشون رقص رو میبره در شبهات موضوعیه، یعنی نکته بسیار مهمی ها، بعدها ممکنه همین مسئله اونم از فقیه بزرگی مثل مفتاح الکرامه بسیار کارآمد باشه، یعنی میگن خودش حکم مستقل نداره، وقتی میگه این شبه موضوعی است یعنی خودش بی حد نفسه حکم نداره، اگر حرامه از باب اینه که مستاق برای چیه؟ لهوه. ببینید الان این لیوان خودش موشوب دلیل نداره، خودش حکم نداره، شاره نسبت به این لیوان که حرف خاصی نزده، اگر حرامه از باب اینه که این مصداق نجسه، گفتن نجس نخور، اینجا شبه موضوعیه. چرا موضوعی است؟ به خاطر اینکه شارع که وظیفه‌شو انجام داده میخواستی حواس رو جمع بکنی بفهمی که این نجس شد یا نشد. عامل شبهه خودتی، رافع شبهه هم خودت باید باشی، شارع ربطی نداره. این نکته ای که ایشون میگه رقص از شبهات موضوعی است، یعنی رقص به ماه و رقص به ماه و این عنوان هیچ دلیلی نداره. اون وقت یه روایتی وجود داره که همه یه بحثم پیرامون همون روایته، که روایت پیامبر انهاکم عن زفن یا زفن حالا خواهیم گفت کدوم درسته. در رابطه با این، این مسئله رو که روایت از ناحیه پیامبر وارد شده رو پس معلوم میشه به عنوان مصداق لحق میدونه، نه مصداق خودش، نه اینکه خودش برای یک عنوانی برای حکم شرعی باشه. خب تمام، معروف باشه برقتا. ایشون یه بحثی داره، اسباب تفاصیل تکالیف و بیان لم، لم یعنی دلیل، لمی یعنی علت، لمه فی وضعها علی انها مختلفه، اینکه چرا شارع آمده احکام رو به گونه های مختلف وضع کرده. انواعی داره، نگاه بکنید اتفاقا جالبم هست. هفتمین دلیلی که تبیین می‌فرماید، سابقها من یحب الملاهی، کسایی بودن که لهو دوست داشتن، و یرغب فی اللهو، اینها رغبت به لهو هم داشتن، و الغنا و اللعب بالغمار و دق طبول، دلشون میخواسته طبله ها رو به صدا درآورن، و صوت المزامیر و رقص و انواع لذات القبیحه و شهوات. خب بعد فاختبره به تحریم ذالکه علی و من احیان، خداوند خبر داده به اینها که اینها حرام شده و منع شده از اینها، منع یعنی منع خداوند از اینها، منع کرده خدا از اینها. خب از زمره محرمات چی رو بر شما؟ رقص رو. پس رقص هم عبارت به صاحب جواب، نعم لا یبعد قول به حرمت الجلوس فی مجالس المنکر، بعید نیست که ما بگیم نشستن در مجالس منکر حرام، مادامی که دو تا فرض نباشه، یکی ضرورته، ضرورت هم البته بسیار بسیار شایع. حالا یه وقت از باب اینه که طرف اگر پاشه بره مشکلی براش پیدا میشه، مثلا فرض بفرمایید میفهمن که این مسلمان، حالا جایی هست میگیرن مثلا میکشنش. یه وقتم نه، شما الان نشستی تو قطار داری میری سفر، حالا یک کسی هم اون جلو پا میشه به دنبکداری زدن، تو مترو نشستی دو نفر همون برن، خب شما که رفتید قطار پیاده بشی، هر جای پیاده بشی، یا حالا برید تو دوره‌های قدیم که اتوبوس‌ها این آخوندان خیلی یعنی متدینی نسبت به موسیقی حرام میدونستن، این نوارو که میذاشته طرف سوار اتوبوس بودن آمار پیاده کن، کنار خیابون وسط جاده پیاده میشد، خب این ضرورته، نمیتونسته که هر دفعه پیاده بشه. یه فرض دیگه شم رده، یعنی ممکنه طرف بره اونجا که اونها رو چکار بکنه؟ باز داره از کارشون، اونها رو ردشون کنه، اونها رو بگه کار غلطیه. یکی از موارد اینه که بالاخره اگه متدینین توی جای زیاد بشن، آرام آرام فضا دست اونها میفته، مثل یکی از استدلالایی که تو بحث پارک رفتن هاست، اونها خب نرن، خب فضا میفته دست غیر متدین یا فسقه، حالا اونا متدین هستن اما تو بعضی امور توجه ندارن، اما اگه فضا کلن فضای خانوادگی بشه همه برن، یواش یواش کسی که اقلیت پیدا میکنه اون فضا براش سنگین میشه. حالا لذا برون صاحب جواهر میگه حرمت جلوس در مجالس منکر، البته بر اگر برای رد و ضرورت نباشه، بر برای چی باشه؟ کانال تنزه، تنزه تفریح و نهلا، البته به گونه ای که شما یندرج بهی فی اسم اللاهین و اللاعبین، این کسی که نشسترم عرفن بهش بگن که اینم از بازیگراست، از اهل لهوه، بعد میگن خصوصا فی مثل حضور مجلس طبل، رقص و نحوه ها. حالا مجلس طبل چی بوده؟ مثلا چیز خاصی بوده که فقط طبل میزدن؟ این حالا خودش اصلا چیز لطفی هم نداره با این صدا، ممکنه حالا یه نکته ای بوده، یا اینکه مجالس مثلا مراد چون غناست، حالا فقط طبل نباشه.
حالا
من نحوها چیان من الافعال التي لا يشك اهل الشر والعرف في تبعيته حاض في تبعيته اضافه داره حاضری ها فل اسم لاهل ها اهل شک شک نمی کنن که کسانی که در اون جلسه حاضرند مانند اهل اون جلسه در گناه شریکن تبعیت میکنن یعنی بالاخره کسایی که رو سن دارن دنبکداری و رقص میکنن و فرض کن مجلس حرام تشکیل دادن کسایی هم که نشستن نگاه میکنن و عرف میگن اونا با اینا همکارن دیگه یکی هن. اگه نبود یه روایت دیگه هم هست که یادتون باشه بودن اگه شما ها نبودید که میرفتید کمک میکردید بنی امیه و بنی عباس نمیتونستن حق ما رو بخورن بل هم اهلها فی الحقیقه بلکه اینایی که حاضر میشن اهل لهوان چرا؟ به خاطر اینکه ضرورت ان الناس لو ترکو لو ترکو حضور امثال هذه المجالس لم یکن اللهی و اللائب یفعلها بل اهل نفسه اون کسی که دنبکداری ها میزنه که وقت خودش این کار رو نمی کنه. اگر تشویق و حضور و پرداخت پول و بشکن برخصه بقیه نباشه بازار کسادی پیدا میکنه این کار آرام آرام ترک میشه دمه ها بازه. خب مثال ما چیه؟ مثال ما اینه که ایشون رقص رو از زمره مجالسی گرفت که حرامه است، حتی حضور در او حتی رؤیتش این نفتن این کارو کس برخصه خود نفس و حضورم حرام شه. کاشف الغطا مرحوم کاشف الغطا میفرماید الرقص و هو من اعمال القرد رقص از کارهای میمونه ول انسان اشرف من ان يتنازل الى تلك المنزله الخسيسه انسان شریفتر از اینه که به این مرتبه تنزل پیدا بکنه که تبدیل بشه میمون و لئن یکتسب الانسان به حمل القازورات خیر له من ان یکتسب به تلک الحرکات این که کسی بره حمل عذره پیدا بکنه ورداره ببره کناسی بکنه بهتر از اینه که این حرکات رو انجام بده. خب این پیداست که حرمت نیست، یعنی میگن نکنید این کار اخلاقی نیست، این کار میمونه، کار خوبی نیست، چون اصل حمل قازورات که حرام نیست که بگن او از این بهتره، یعنی مثلا این یعنی از اون بدتره. خب الا ماشاءالله بالاخره عده‌ای باید باشه این قازورات رو هم بکنن چون کلی تو شهرها بالاخره لازمش بوده. الان یه چیزی درست شده تو شهرها به نام اگو، خود چاها خود به خود خالی میشه. بله سابقا یکی از شغلهای بسیار هم دارج و البته بسیار هم سخت همین بود دیگه، کناسی میکردن میومدن چاهای فاضلاب رو خالی میکردن که خودشم این فیضیه تقریبا سال یه بار این کار رو میکردن. این پشت فیضیه مغز این خیابون ما پیاده میرفتیم معمولا مغز میترکید از وضعیتی که روز شنبه در سپاهین اتفاق افتاد، همچین وضعیتی در اونجا پدید می اومد. خب این جزء لوازم بوده، حرام که نبوده، ولی خب معمولا کسایی که می رفتن دیگه هیچ کاری بلد نبودن می رفتن سراغ اون کار، معمولا کارهایی بوده که حالا مکروه عرفی بوده. اما آقای خویی، مرحوم آقای خویی سوال جوابای زیادی داره، یه ذره تونتون بخونیم سوالاتشونو، البته زیاد هم آوردن، معمولا دو سه تاش بس بود، ولی حالا من ذره شاید اشکال از من بود که توضیح ندادم کدومشو برداریم کدومشو بذاریم. میفرماین هل یجوز غناء الزوجه لزوجها خاصه بدون استعمال لآلات لهو، هل یجوز رقصها له ایضا اذا کان المقصود من اساره و ادخال سرور على زوجها، اساره تحریکش بکنه. مرحوم آقای خویی فرمودن لا یجوز الغناء ولکن لا مانع من الرقص. خب این مانع رقص زن برای شوهر به صورت مطلق گفته شده ولی ناظر به سوال. بعدی هل یجوز للزوجان که برقص امام زوجها فقط دون نساب و محارم، یعنی ام یجوز ذلک لها. سوال بعدی، و مل حکم هینه وجود المهارن او النسام از زوج. می فرمان یجوز مع الزوج و النسا دون الرجال ایم ما کانو. پس یه مرحله اضافه شد، یعنی زن برای زنها اب نداره برقصه، ولی برای مردها نرقصه. حالا میخوان محارم باشن، میخوان غیر محارم. سوال بعدی، هل یجوز رقص و تصفیق للرجال فی المناسبات کل اعراس و هل یجوز ذالک للنساء؟ از اینجا مسئله بلافاصله عوض میشه، و اون این که لا بأس بها فی نفسها، رقص به تنهایی اشکال نداره، اگر حرمتی پدید میاد از باب لوازم دیگری است که میاد. مالم یتزمن محرما، اگر در ضمنش حرام نباشه، مثلا مردی باشه اونجا که نگاه بکنه و این تازه نگاه کردن هم محید شهوتی باشه که انضمام رجال الی النساء و نحوها. خب ببینیم این مورد، نه اینها سوالات است که بعدن استفتاءات جا جمع شده، یعنی مواردی بوده که در استفتاءاتش تجمیع شد، نه معلوم هم نیست عوض شده باشه. تو اولی اون قسمت رو فتوا دادن
در هر چقدر این چند رو بخواهده که تو با آقایین متأخر متقدم این رو بندان رو سوال هرده که نفهمیدم چطور که بعد از آقایی میکنم رقص برای زن و مرد، برای مرد زن و شوهر اشکال نداره، مرد برای مرد اشکال نداره، ابدی از آقایی تحریم میکنه. این مدام جور در نمیاد که اگر واقعا روایت داریم بر تحریم رقص کار مردم راحت کنه، اگر نه واقعا رقصیدن به قول آیش قبول کردیم آقایی پوش کتاب چیزی دیگه نمیشتی راحت کنه، ما خودمون بالاخره مشغولیم عمل خیر
بشه. یه ذره صبر کن، این نتیجه چیه که انشالله اگه نبود جلسه بذاریم همونجا حضرت عالی، اگه چند روز صبر بکنیم بس تموم بشه انشالله نتیجه عملی هم براش متوجه بشه. بله اینا کنید تو استفتاءات خیلی اینو نریم، تو موارد نمود از امام هم هست استفتاءات، حتی از امام استفتاء ظاهرن مکتوبی که بشه الان بهش استناد کرد فقط یک مورده، اونم اینه که گفتم که نقص زن برای شوهر اشکال نداره، رسم بقیهش دیگه چیز نگفت. اما از آقای قدیری نقل شده که ایشون میگن اوائل من ازم سوال میکردن، میگفتم تفای امام رو میگفتم حرامه، بعدا خود امام گفتن نه من حرام نمیدونم، لذا ایشون دیگه از این بعد میگفتن جایزه، اما شفاهی نه اینکه مکتوب باشه. ظاهرن از بعضی موارد دیگه دفتر استفتا جورای دیگه میگه، بعضن استفتاعات رو چون هیئت‌های استفتا می نویسن اینا رو قواعدی معمولا تبیین می کنن می نویسن، حالا همش رو البته این برن بعدن مهر می کنن خود مفتی در حقیقت خود فقیه و عالم. اینو ببینید، حالا بریم جلو. سوال بعدی، توقام فی مناسبات موالید او وفیات المعصومین احتفالات. احتفالات یعنی جلسات، البته بیشتر معنی جشنه، ولی به معنای مجلس باید باشید چون وفیات هم اومده، خب طبیعتا دو وفیات که جشن نمیگیرن. یحضر العلماء فضلا حوزه تنشد و فیه اشعار مدائح مراسی به الهانی که مشابه الالهان بعض الاغانی است، یعنی میان مشابه بعضی از اغانی میخونن. این تو روزگار ما خیلی معروفه، علتش هم اینه ملودی ساختن کار سختیه، معمولا مدها همون ملودی معروفی که پیدا شده رو یک ذره اصطلاحا بهش میگن تمپوش، یعنی آرامتر میخونن همون، یا همونو میخونن حالا باش سینه میزنن یا باش دست میزنن، به خصوص حالا اگه بخوان دست میزنن شعر رو عوض میکنن، یعنی اون تو شعر هم رو خموره، این توش مثلا جنت و رضوان و حالا مثلا فرض بفهمید اسم ائمه توش به کار برده میشه. علمن به ان الکیفیت اللعویت التي تعتبرونها معیارا لحرمت الغنا، میدونن علمن به این کیفیت لحویه‌ای که اونها رو معیار و حرمت میگیرن غیر واضح لدینا و هو فی الحکم به انشاد هاذه اشعار و هاذه الالهان فما هو الحکم؟ چیه حکمش؟ و ما هو حکم حضور و الاستماع. خب ببینیم این مورد به خصوص رقص نیست، ولی شبه موضوعی است. ایشون میگن ذکرنا المعیار لذالک و انها ان کانت من قبیل الهان مجالس اهل طلب بلا حرم. بعد میفرماین که بریم سوال بعد وارد غنا شده، این اصلا اضافه این مواردش احتمالا یه اشتباه شده.
این
مرحوم
فیضم برام توضیح
بده جان، بله گفتیم بله. ببینید اینجا این
ده 26 تا رقص میشه،
ده 26 بله. ببینید ده 26 صفحه 348. هل یجوز فی الاعراس از ضرب علی طبل او نقر فی الدف؟ آیا در عروسی جایزه که بزنن روی طبل یا بزنن به دف، نقر بکنن در دف؟ نقرف ناغور البته معنی دمیدنه، ولی دف رو هم حالا تعبیر نقر رو برش به کار میره. و ما یسما به زغارید، زغارید یعنی چی؟ ای حلاهه من قبل النساء مع امن الاجنبی. ببینیم تو این مجالسی که برگزار میشه، خب طبیعتا یه جا وقتیه که زنها اون برن مردا این برن صداشون میرسه، بعضی جهان نه صدا اصلا نمیرسه. مع امن الاجنبی یعنی زغارید نسا باشه صدا به مرد هم نرسه. و هل یجوز للمرأه الرقص بین اطرابها، اطراب یعنی همسناش، یعنی بین خود زنها، مع امن الاجنبی ایضا؟ ایشون میگن اما الضرب علی طبل و نقر فی الدف فهو ولا یجوز، اما الرقص بین اطرابها مع امن الاجنبی فلا بأس. خب سوال در 28 هم ببینید، الرقص هل هو به عنوانه محرمون ام به عنوان لحو؟ این همون مطلبی است که از کاشف الغطا خوندی. ثم ما هو به حکم الرقص الذی لا یسیر، یعنی باعث فحشا نمیشه، اظهاره شهوت در مردها نمیکنه، یک فسادی براش مترتب نمیشه. ایشون میگن الرقص به عنوانه و من دون ان یستلزم محرمن من اثارت شهوت و نحوه ها لیسا به محرم. این صراحت فتوای آقای خویه، فقیه بزرگی تو این زمینه، به صراحت همون حرف مرحوم آقای کاشف الغطا رو گفته و کلن هم نگفته که از مصادیق اصلی لحوه، گفته بستگی داره به این که چیز دیگه قرین بشه یا نباشه. مرحوم آقای گلپایگانی ببینید، سوال از ایشونه، خب آقای گلپایگانی در این فتاوی سختگیر بود ایشون. هل یجوز الرقص للنساء فی الاعراض، فی الاعراض و ما حکم اجراءه امام العریس اذا کان محرما للراقصه؟ اگر عریس یعنی داماد، اگر این آقای داماد با اون رقاصه‌ای که اومده جلوش میرقصه محرم خواهرشه، آیا جایزه؟ و هل یجوز للمرأه الرقص امام زوجها مطلقا؟ ایشون میگن مطلقا یعنی چه با اثاره شهوت چه بی اثاره شهوت؟ ایشون میگن لا یجوز الرقص مطلقا الا رقص زوجه لزوجها. خب اون فقط و الله العالم هم که تعابیریست که معمولا آخر استفتاد میزن. بعد وارد بحث غنا میشن، همینجور که گفتن صفحه 571 قرار برای این شد که حضرت علی سب کنید تا 3-4 روز بگذره بعد اینجا مجلسی بگیر. هنوز زود. هل یجوز للمرأه ان ترقص امام النساء؟ آیا جایزه که زن جلوی زنهای دیگه برقصه؟ او امام زوجها علی انغام الموسیقی، با نغمه های موسیقی؟ ایشون میگن یجوز لهر رقص لزوجها فقط اونم بدون موسیقی. مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه ایشون تو استفتاءاتش باز داره هل ان یجوز رقص و زوجل زوجه ها، بعد یه برم میاره و رقص و زوجل زوجته. ایشون میگن اما رقص زوجل زوجه ها فلا بس و رقص و زوجل زوجته کذالک، چیز جدیدی پیدا شد، رقص مرد شد. اما ازالم یکون منافیان للوقار المطلوب من المؤمن، یعنی که نه این منافات با وقار در مرد داره اما در زن منافات با وقارش نداره، عرفیه، میگن عرفن این منافات داره او نداره، المطلوب الا یم بقیه، بقیه یعنی بهتره، فتوا نیست، للمؤمن ان یحفظ وقاره، او به وقارش حفظ. مسئله بعدی، من العادات المعروفه التي نشاهدها في حفلات الزواج، یعنی مجالس ازدواج، یعنی جشن عروسی، قیام الرجال و خاصتاً الشباب بالرقص و خاصتاً ذوی العروس، بایدم صاحبان عروس، فامیل عروس برقصن. چرا؟ للتعبير عن رضاه، این برای اینکه بگه راضی ام، لتعبیر عن رضاهم به زواج الفتات من الشخص المتقدم لها، متقدم داماد. الرقص احیانا یکون به شکل رمزی لبعض دقائق و فی مجلس یزم الرجال فقط و احیانا یطول و فی مجلس قد یزم النساء اضافتن الى الرجال، ما هو به حکم ذلك، هل هو جائز فی الحالتین؟ خب ایشون می فرماین الازهر عدم و حرمت رقص، این چی شد کلن قد شد؟ سب کنید دوباره تموم کنید، رفتی به این نداره اون برای او بلا گوش بکنید بسته بی. این هر تقریبا یه روی بار باید قد شد. از هر عدم حرمت رقص است کما فرزف سؤال، البته ازالم یزم المجلس نسا. ببینیم پس اساسا یک گام از اونی که از آقای خوی خونده بودیم رفت جلوتر، کلن رقص مردها رو جایز دانست. تا قبل اول بحث فقط زن برای شوهر بود، بعد زن برای زنها هم اشکال نداشت، بعد رسید به این که شوهر بر زن هم عیب نداره، حالا فتوای آقای تبریزی اینه که مردها هم بر مردها عیب نداره. ولیکن المؤمن اعز من ان یلهو به ماه فیه استخفاف نفسه و اغفال نفسه ان ذکر الله، بهتره اون نکنه، به ذکر خدا بپردازه به جای اینکه بره برقصه مثلا سبحان الله بگه. آقای خویی تصریح نداشت، ایشون میگه عنوان نداره رقص، ولی ایشون تصریح تو سوال تصریحه به اینکه مردها شباب باید برقصن، ایشون هم میگن پیاد نفسه مادامی که زنها وارد نشدن بیان اونجا حضور پیدا کنش کنه. مسئله 15-2، هل یجوز رقص الرجال للرجال و النساء للنساء فی الاعراس مع الضرب علی منزده، منزده میز، آیا بیان بزنن رو میز اول غدر یا دیگ و عدم استعمال آلات موسیقی، چون ممکن آلات موسیقی خودش عنوان خاص باشه، دف و نی و دنبک نمیارن، همین رو میز میزنن، یا اینکه دیگ میارن میزنن، حالا اون روزی که انشالله بستم شد که آقا خواستن، حالا این میزش هست دیگم شما بیارید. حالا ایشون میگن رقص النساء للنساء فی مجالس العرس و نحوه ها جائز، اذا لم یکن فی البین حتی طفل المميز من الذکور و لم یشتمل علی محرم آخر کالموسیقی اللحویه و کذا یجوز للزوجه رقص زوجه، اما رقص رجال للرجال فانه داخل فی اللحو فلا ينبغي ارتكابه للمؤمن بل ربما يكون فيه اذلال للنفس، اذن ذلیل بکن نفس، اینا مقابل وقار. و تحقیر لها فلحوت ترکن. اما ضرب بالقدور اول مرازف من ما یک من ما لا یکون، لا باید باشه آلتون لله، این یکون اشتباس، لا باید باشه سرش تلاوه است. خب این فتوا دقیقا اون فتوای بالایش مخالفه، یعنی در بالای رقص رجال، رجال گفتن جایزه، اینجا میگن اشکال داره، میبرن زیر مجموع لح. نه ایشون میگن که اما رقص و لزال نه، فلا ینبغی ارتکاب اول المؤمن، فلا ینبغی هم مثلا بگیم سزاوار نیست، اصلا احتیاط هم ممکنه بگیم نه، اولش ظاهرش سازگار نیست، ولی با توجه به استفتای بالا پایینی بگیم اساسا لا ینبغی شنیک بهتره نکن ارشادی. مسئله بعدی آقای تبریزی تموم بکنیم برسیم به مسئله آقای فاضل. حل بله آقای گوش کن، حل رقص و زوجه، حل رفض و زوجه لطلب زوج به رقص یا عقد و معصیه؟ اگر مرد شوهر به زن گفت بیا با هم برقصیم و زن گفت نمیام، آیا این گناهه؟ جوابشون میدن که لا تجب طاعت و زوج فی ما ذکر، بل الواجب علی الزوجه تمکین عند طلب الاستمتاع. اون بحث دیگه ایه، فقط در استمتاع جنسی باید اطاعت بکنه، اما در بقیه موارد بعدی ما هو به حکم رقص فی الاسلام میتونید بخونید بشنوید که گوش که داری گوش کن. ما هو به حکم رقص فی الاسلام، هل یجوز للمرأه ان ترقص امام امرأت اخرى، هل یجوز للرجل ان یرقص امام رجل اخرى، هل یجوز للمرأه ان ترقص امام زوجها، هل یجوز الرقص فی الاعراس؟ همه پنج تا مسئله رو پرسید. ایشون میگن لا بأس برقص المرأه امام زوجها و کذا فی الاعراس امام النساء اذا لم یکن بینهن رجال ولو محارم حتی صبی الممیز و فی غیر ذلک اشکال، یعنی اگه اینا باشن و کذا یشکل، اشکال داره رقص رجل امام مثله، چرا؟ گوش کنیم، حیث انه اذلال للنفس، یعنی اسباب این که این با ذلت میشه، بعد زشته، یعنی مسئله رو تحت این بردن که لذا اشکالش هم اشکال کراهتی میشه با توجه به صراحتی که در مسئله قبلی که بهش اشاره کردیم، مسئله 15 مسئله 12 34 گفته بود. آخرین مسئله رو هم گوش کنیم، ما رأی سماحت و کنفی رقص نساء فی ما بینهن من مناسبات موالید الائمه بدون آلات لهب، مثلا هم برده در موالید ائمه، در موالید ائمه بلند میشن یه عده میرقصن زنها تو جلسات خودشون، جواب اینه لا یجوز فعل ما یوجب وهن علیهم. فقط نکته ای که وجود داره سوال در رابطه با عروسی نیست، ایشون هم میگن چیزی که موجب وهن ائمه نشه، لا یجوز فعل ما یوجب وهن علیهم صلوات الله علیهم فی المناسبات المتعلقه منه الرقص المذکور. بحثو میبرن در این که این اگر در مجالس ائمه باشه موجب وهن ائمه میشه. این فتوای این عده بزرگا، یه چند نفر دیگه هم از بزرگان فتاوی دارن که فردا نقلش کنیم بعد بریم سراغ ادله.